رادیوی جوان
موج اف ام
ساعت شنی را برعکس کن
میخواهم دوباره زندگی کنم
با صدا
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. به یک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو
دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو
تمام روزهای سخت از خودتون بپرسید اگه این یک فرصت باشه و قرار باشه من روی خودم کار کنم، این فرصت به من چی میگه و قراره چه چیزی رو در خود خودم پیدا کنم. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که گاهی در سخت‌ترین، در غمگین‌ترین و در خشمگین‌ترین روزهای زندگیمون اگه تمرکز کنیم به کشفای جالبی در مورد خودمون میرسیم، کشفایی که نمیتونستیم در موقعیتی آروم و شاد اونها رو پیدا کنیم. زندگی، چند روز پیشم گفتم که واقعا ترکیب بی‌نظیری از سختی‌ها و خوشی‌هاست. توی سختی‌ها هم صبور باشیم همونطور که توی خوشی‌ها صبوریم، توی غم‌ها هم تمرکز داشته باشیم همونطور که در شادی ها از ته دل میخندیم، متمرکزیم و حالمون خوبه. با هیچ غم و خشمی واقعا نیایم مقابله کنیم. گاهی اوقات اونها ما رو شکست میدن و ضررش متوجه من و شما میشه. جریان زندگی واقعا گاهی میتونه ترسناک به نظر برسه. ترس رو حس کنیم. ترس به نظرم یک احساسه و اگه حسش کنیم کم کم خودش دور میشه. نترسیم از حس کردن ترس. مگه میشه تو این دنیا زندگی کرد و اصلاً و اصلاً نترسید؟ مگه میشه آدم بود و توی موقعیتی سخت قرار نگرفت توی این روزها و شبهای سختی که همه ما داریم میگذرونیم؟ اگه شما هم به هر حال آدمی هستید و دارین لحظه ها رو اینطوری میگذرید، حق دارید گاهی عصبانی بشید، غمگین بشید، احساس گناه کنید، شرمگین بشین، بترسید، شاد باشید و اتفاقات این چنینی. به خودتون حق بدین که گاهی خسته بشید، اما خودتون رو خسته نکنید. انرژی داشته باشید، امید داشته باشید و یه هدف خیلی مقدس رو دوست داشتنی. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه و همواره در کنار ماست. رسیدیم بالاخره به پاییز سال 1399 خورشیدی. سلام به روی زیبای شما. خوش اومدید به کافه رادیو و امیدوارم که بتونیم در این کافه لحظه‌های خوبی رو برای همدیگه فراهم کنیم. ما برای شما، شما برای ما. یه نکته‌ای بهتون بگم. توی سالهای پیش وقتی که شما میخواستین شنا یاد بگیرین و وارد استخر بشین، مربی همیشه به شما میگفتش که از آب نترسین و خودتون رها کنید. میگفتش که بپر، خودتو رها کن زیر آب، چشاتو باز کن، بعد خودت آروم آروم برمیگردی به سطح آب. یادتونه دیگه. واقعا شرط اول همون دست و پا نزدنه در یاد گرفتن شنا و یه تعبیر دیگه انجام بدن. گاهی توی بدو بدوهای زندگی روزمره‌مون واقعا باید بیخیال شد و رفت یه گوشه نشست. باید بیخیال دست و پا زدن بشین. واقعا گاهی باید بذاریم زندگی کار خودش رو انجام بده. شاید بعدش آروم آروم برگشتیم به سطح آب، به زندگی، به بیخفگی و حس و حال خوب و رهایی که مخصوصا شما در زمان آرامش حس کنین وقتی که در یک کافه پر از حس خوب هستید. یه مجموعه سیروس من آوردم، میدم که فردا یا هفته آینده در ادامه هفته دفاع مقدس پخش کنیم، به نام دل صداست، که ترانه هایی با عنوان دلتنگ مردان جنگ، کاری از دفتر مطالعات هنری بشارت. با من باشید با کافه رادیو.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. دلنگیز
های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
میز موسیقی
ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستم.
میز سینما.
مرحبا استاد تکبر کند، از بند تن رهاست، چرا صد به محبس تو تیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دست یزید.
میز شعر و ادبیات.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
کافه رادیو.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام، ردیف 88، رادیو جوان.
کافه رادیو.
خب برم سراغ آقای رضا مهدوی پژوهشگر موسیقی تا در مورد موسیقی دفاع مقدس باشون صحبت کنم و صحبت‌های ایشون رو بشنوم. با شروع جنگ تحمیلی موسیقی و نقش مهم اون توی روحیه دادن به رزمندگان جبهه‌های مختلف کشور اون و مردم شهرهای در معرض مخصوصا حملات هوایی و اعلام همدردی و تسلیت به خانواده‌های شهدا، سه وظیفه و کارکرد مهمی بود که موسیقی رو در کانون توجه قرار داد. واقعا در تاریخ همه درگیری‌های نظامی و جنگ‌های دنیا هم همیشه موسیقی یه نقش پررنگی برای تهییج مبارزان و تقویت روحیه اونها داشته. اما داستان و روایت موسیقی دفاع مقدس کشور ما از جذابیت‌های تاریخی ویژه‌ای هم برخورداره. جنگ 8 ساله، دفاع مقدس 8 ساله، زمانی به ما تحمیل شد که ایران در روزهای ابتدای پیروزی انقلاب و درگیر تحولات بنیادی در تمام عرصه‌های کشور بود و با توجه به شرایط خاص اون دوران موسیقی آنچنان که باید مورد توجه نبود. اما دفاع مقدس شروع شد، حمله نیروهای بسی به ایران شروع شد و در ادامه موسیقی همونطوری که بهتون توضیح دادم نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد در روحیه دادن به مردم و رزمندگان. درست آقای مهدوی، سلام بر شما.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شما بزرگوار و شنوندگان خوبتون. بله کاملا صحیح میفرمایید، داشتم میشنیدم در خدمت
شما. خواهش میکنم بفرمایید. و چقدر واقعا تون دوران با توجه به اینکه شما تخصصی واقعا دارین موسیقی کار میکنین، موسیقی هایی که در دوران مخصوصا دفاع مقدس ساخته شد چقدر تاثیرگذار بود و کارهای فاخری هم در درون اونها میدیدیم و میشنیدیم؟
ما هرچی از تاثیرگذاری هنرهای شنیداری صحبت بکنیم
بله
واژگان کم میارن. ما گونه ها و ژانرهای مختلفی که در اصل موسیقی بومی که نواحی گفته میشه و موسیقی شهری و تا ارکسترال غربی، ارکستر سمفونی که تهران یک اثر درخشان کجای شهیدان خدای رو با شعر حضرت مولانا که جناب استاد توشنگ کامکار بسیار زیبا ساخت و سالها در سالها وحدت اجرا میشد، الان هم شنیدنی وقتی میشنوی حس میکنی تو همون دوران هستی. یعنی این شعرها و حتی ترانه هایی که بعدا ساخته شد و گونه های مختلف موسیقی با آهنگسازان مختلف و خوانندگان مختلف، هرچی بررسی میکنیم میبینیم صدها ساعت، هزاران ساعت ساخته شده. آقای گوری میگه که من 1000 ساعت خوندم، آقای راغب میگن 1000 ساعت ساختم. ببینید دقیق خواننده هایی که کار کردن در گونه های مختلف پاپ و سنتی و ارکسترال و تلفیقی، ما زمان کم میاریم تک تک اینها رو بخوایم بررسی بکنیم و ببینیم تو چه حالات روحی بودن که این گونه تونستن تاثیرگذار اثری رو خلق بکنن که الان چند دهه میگذره از جنگ تحمیلی جوان ها وقتی گوش میدن میگن چه خبر بوده اون موقعی، ما که تازه به دنیا نیومده بودن، میخوان احساسشون رو بیان بکنن، چیزی میگن که انگار اون دوران رو لمس کردن. این اثر هنر شنیداری بالاخره بخش مهمش موسیقیه که با ریتم و ملودی میتونه حماسه آفرینی رو به اشکال مختلف به تصویر بکشه. در صورتی که موسیقی کارش تصویری نیست، اما به گونه نوتا کنار هم که گذاشته میشه یک نقاشی دیواری میشه، یک پوستر میشه، یک تصویر خیالی مثل فیلم داری که شما در زندگی داریم میبینید یا قبلا دیدید در تکرارش که خواب هستید داریم نگاه میکنید رویاگونه براتون میاد. موسیقی چنین نقش رو ایفا کرد در این دوران.
درسته. و یه نگاهی اگه به آرشیو موسیقی های دوران دفاع مقدس بندازیم، حالا کارهایی که در رادیو و تلویزیون هستن، قبول دارین آقای مهدوی که این آثار بیش از این که آثاری برخوردار از معیارهای زیبایی شناسانه موسیقی باشن بیشتر به صورت احساسی و خالصانه تولید و پخش شدن و چقدر هم تاثیرگذار بودن در اون دوران؟
میتونیم بگیم در وهله اول سازندگی احساسی یا اگر سفارشی هم بوده بله. تو هم با احساس بوده که باشید اینها ماندگار بشن، ولی بعد که بررسی میشه میبینیم که رگه های زیبا شناختی درش هست، رگه های قوی بسیار مبنای علمی از این ساختهای علمی موسیقی در تنه اینها بروز داره و اونگونه میشه که وقتی گوش میشنوه احساس کنه که اثر کامل رو داره میشنوه. حتی در ترکیب شعر موسیقی هایی که بعدها ایرادات گرفته شده ولی میبینیم به درستی به استخدام گرفته میشه و به زام گرفته میشه، چه ترانه که نفع موسیقی دچار اشکال میشه یا موسیقی رو به لحاظ وزنی به واسطه مهم بودن اون واژگان ترانه درش خدشه ایجاد میکنن، ولی مهم شنیدن اون اثری که شنیدنی شنیده بشه و این آثار و چه قالبشون این گونه بودن.
خیلی متشکرم آقای مهدوی،
درود بر شما،
خداحافظ.
خدا نگهدارت.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کاف رادیو. هر روز با شما در کاف رادیو.
خب بر سر میز ترانه برم سراغ پخش ترانه‌ای با صدای محمد اصفهانی تحت عنوان لاله عاشق، که بارها شنیدید و خاطر ساز جماعت یه دنیا فرق بین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن.
جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. توی عصر آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن. بعضیان درد و فسارده موندن و حسرت کشیدن.
خب دیروز بر سر میز داستان رفتم سراغ خاطرات سرهنگ خلبان صمد علی بابازاده که در کتابی تحت عنوان آسمان مال من بود در 13 فصل به روایت پرداختن، خاطراتی که از فرودگاه مهرآباد و سفر به امریکا شروع شده و در نهایت به روزهای بازنشستگی در اردبیل ختم میشه که من از بخش شروع جنگ تحمیلی برای شما این روایت رو شروع کردم. بریم سراغ قسمت دوم. آسمان مال من بود، نوشته سرهنگ خلبان صمد علی بابازاده. خب به روز گذشته به اینجا رسیدیم که سرهنگ خلبان صمد علی بابازاده شب قبلش یک جلسه ای داشتند و قرار شدش که فردا به پایگاه کرکوک حمله کنند و تا اونجایی براتون خوندم که سرهنگ بابازاده وارد خانه میشه. وقتی در خانه رو باز کردم طبق عادت با صدای بلند گفتم سلام، من اومدم. مادرم گفت هی سراغی ها صدا تو میشنبن. پنجره ها رو با کاغذ های سیاه پوشونده بودن. خواهرم و بچه هاش خونه ما بودن و همگی رنگشون پریده بود. گفتم چی شده؟ مادرم گفت با بلندگو گفتن پنجره ها رو بپوشونیم تا نور چراغ به بیرون نره. این کار درسته مادر، ولی نگفتن آروم صحبت کنید که. مادرم گفت چیکار کنم پسرم، میترسم. نه ترسید، فردا انشالله جگر عراقی رو در میاری. کنارشون نشستم و صحبت کردیم. همش از بمباران و از اتفاقات فردا میپرسیدن و من حرفو عوض میکردم تا نترسن. ساعتی بعد همه خوابیدن و من حدود 2 ساعت نقشه و موقعیت پایگاه کرکوک رو مرور کردم. 3:30 صبح بیدار شدم. همسر و مادرم هم بیدار شدن تا پشت در اومدن و بدرقم کردن. چند دقیقه بعد سوار سرویس پایگاه شدم، به منطقه عملیاتی رفتم. وقتی وارد پست فرماندهی شدیم فرمانده پایگاه گفت هدف عوض شده و باید پایگاه موصل در شمال عراق را بزنیم. اون وقتا زیاد سر در نمی آوردم چرا مأموریت را عوض کردن، ولی مدتی بعد احتمال دادم فرمانده پایگاه به خاطر ستون 5 از اعلام هدف اصلی خودداری کرده تا خبر به گوش عراقی ها نرسه. بر حسب اطلاعات ارائه شده پایگاه موصل با موشک های سام 2، 3، 6 و پدافند هوایی قدرتمند پوشش داده می شد. جو عجیبی بر بچه حاکم شده بود. تشنه انجام عملیات تلافی جویانه بودیم. قبل از طلوع آفتاب هواپیماهای دسته اول به غرش در آمدن و پشت سر هم به پرواز در آمدن. بعد از اونها دسته های دوم، سوم و چهارم هم پرواز کردند. غرش مداوم هواپیماها سکوت صبحگاهی پایگاه رو میشکست. به احتمال زیاد خانواده ها بیدار شدند و دست به دعا برمی داشتند. به فاصله 2 دقیقه از دسته چهارم بلند شدیم. برای گریز از رادار عراقی ها در ارتفاع پایین پرواز کردیم. اولین بار بود که تا این حد به سطح زمین نزدیک می شدم. هیجان عجیبی داشتم. روی پیچ رودخانه فرات با دستور سروان اکبری به فاصله 5 ثانیه از هم بالا کشیدیم. آرایش پیدا کردیم و در سمت چپ بال لیدر قرار گرفتیم. هوا گرگ و میش بود و روشنایی کامل نشده بود. گلوله های ضد هوایی های پایگاه مستل به صورت نقطه های نورانی قرمز به طرف ما می اومد. به نوبت شیرجه زدیم و بمب هامون رو روی پایگاه مستل ریختیم. قبل از ما دسته های دیگر پایگاه رو بمباران کرده بودند و دود و آتش بود که از روی پایگاه بلند می شد. یه دفعه صدای علقه و سرقوس عراقی ها رو از بیسیم شنیدیم، انگار کمک می خواستند. مأموریت رو با موفقیت انجام دادیم و بعد از 1 ساعت و 20 دقیقه پرواز به پایگاه برگشتیم. در فاصله بین بمباران پایگاه مصر و برگشت به پایگاه، عراقی‌ها باند و بعضی جاهای پایگاه تبریز رو زده بودند. رادار اعلام کرد پایگاه بمباران شده و چالی رو روی باند ایجاد کردند. در اون فاصله کم پرسنل پایگاه باند رو ترمیم و آماده فرود کرده بودند. برای جلوگیری از تلفات غیر نظامی ها هتلی در شهر اجاره کردند. بیشتر پرسنل پایگاه خانواده هاشون رو به اون هتل انتقال دادن، ولی من خانوادم رو به هتل نبردم. عصر همون روز برای پوشش هوایی روی نوار مرزی پرواز کردم. فرمانده پایگاه در پست فرماندهی گفت از 40 هواپیمایی که از تبریز عملیات برون مرزی انجام دادن، 3 هواپیما در حوالی ارومیه سقوط کردند، ولی خلبانهای اونها غلام محسن افشین‌آذر، محمد حجتی و علی جهانشاهلو زنده هستند. راه زمینی امنیست و ظرف چند روز آینده به پایگاه برمیگردن. واقعیت این بود که اونها در خاک عراق سقوط کرده بودند و فرماندهی پایگاه برای حفظ روحیه خلبانها این حرف رو زد. اون شب اعلام کردن هدف روز بعد پایگاه هوایی کرکوکه. صبح اول وقت چهارشنبه 2 مهر پایگاه کرکوک رو بمباران کردیم. دسته های قبل از ما پایگاه رو زده بودن و از اون دود بلند می شد. هواپیمای شماره 3 سروان شریفی راد بود و موقع برگشت با فاصله از من پشت سر من می اومد. حدود 20 کیلومتر از پایگاه کرکوک فاصله گرفته بودیم که شریفی راد گفت شماره 4 مواظب خودت باش، دومیگ دشمن پشت سرت هستن. از آینه های داخل هواپیما پهلوم رو نگاه کردم، ولی هواپیماهای عراقی رو ندیدم. شریفی راد یه دفعه داد زد چرخ به چرخ به چرخ به چپ. بلافاصله چرخیدم، موشکی از کنارم رد شد، به مسیر برگشته و پرواز رو ادامه دادم. چند لحظه بعد شریفی دوباره گفت به چپ به چرخ. چرخیدم و موشک فضا رو شکافت و رد شد. ناگهان شریفی راد فریاد زد زدمش زدمش. 1 ساعت و 15 دقیقه بعد سعی و سالم در پایگاه فرود اومدیم. وقتی میخواستم فرود بیام از بعضی جاهای شهر و پایگاه دود بلند میشد. پرسیدم چی شده؟ یکی از بچه ها گفت هواپیماهای عراقی پایگاه رو بمباران کردن. پدافند هوایی پایگاه موفق شده بود یکی از هواپیماهای سوخو 22